بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، شما هموطنان نازنین در گوشه گوشه ایران زمین. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون شیرین باشه و رو به سامان. اولین دقایق بعد از آغاز نوبت کاری اول سه شنبه 18 آذر ماه 1404 شمسی، 18 جمادی الثانی 1447 هجری قمری در صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف و به لطف خدای متعال به مدت 8 ساعت تا ساعت 14 بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم با تقدیم کردن برنامه‌های متنوعی که همکاران خوبم اونها رو آماده کردن و امیدواریم که مورد استفاده شما شنوندگان محترم هم قرار بگیره. ازتون هم درخواست می‌کنیم که اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد هر کدوم از این برنامه‌ها دارید با بردن نامش حتماً در تماس تلفنی و یا ارسال پیامکی که خواهید داشت به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیویی معارف برسونید. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. اما از این فرصت استفاده بکنم و نام و موضوع ابتدایی از برنامه ها رو خدمتتون عرض کنم. حدوداً 2 دقیقه دیگه برنامه برکرانی نور رو خواهید شنید. 6:35 سلام سر خط تقدیمتون خواهد شد. مهربان باشیم، مجله زنده صبحگاهی هر روز رادیو معارف طبق روال هر شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:45 پخش میشه. همکار خوبم به مدت 55 دقیقه در کنارتون خواهند بود تا 7:40 که شنونده نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح در قالب برنامه گنج سعادت باشیم. بعد از خبر سراسری ساعت 8 حدود 8:25 مجدداً برنامه ها رو از رادیو معارف پی خواهیم گرفت. 8:35 دعای باران رو زمزمه می‌کنیم. ایستگاه 96 8:45 تقدیمتون میشه. 9:05 هم میتونید شنونده یه برنامه منشور امیر باشید. 9:15 معارف یاران برای پخش در نظر گرفته شده. 9:30 هم برنامه زنده زندگی زیباست رو همکاران خوبم تقدیمتون خواهند کرد به مدت 60 دقیقه تا ساعت 10:30 که برنامه شفا رو بشنوید. 10:45 یک قطره از دریا تقدیمتون میشه. 10:55 کلام امام و ساعت 11 هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای معارفی کشورمون و البته برنامه‌های دیگه که انشاءالله در این فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. ازتون دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده یه بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 73 تا 75 سوره مبارکه انعام باشید در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. مدت زمان پخش برنامه برکرانه نور 30 دقیقه است. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر
بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير بإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك بقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. در جریان نفخ صور ظاهر بعضی از تعبیرات قرآن کریم این است که ناقوری است و در او دمیده می شود و همه مردگان حاضر خواهند شد. تعبیر به نفخ صور هم شاید ناظر به این باشد که ذات اقدس اله ارواح را به ابدانشون بر می گرداند و صورتها پدید می آید. چند تا بحث است، یکی این که نافخ کیست، یکی این که منفوخ چیست، یکی این که وسیله دمیدن و منفخ چیست. اینها را ظاهراً در سوره مبارکه زمر اونجا بحث میشه. مطلب بعدی آن است که این نفخ صور کنایه از احضار همه اهل محشر است. احضار یک نحوه رعبی را به همراه دارد. مخلصین از مسئله احضار مسئولند. در قرآن کریم آمده است به این که همه بندگان در قیامت محضر می شوند الا عبادن المخلصین. مخلص را احضار نمی کنند، او حاضر است، نیازی به احضار او ندارند و مانند اون، وگرنه دیگران را احضار خواهند کرد. خود این احضار با رعب همراه است. پس نفخ صور کنایه از احضار است که همه جا جمع بشوند. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. این هشت و این جمع با یک دمیدن پدید می آید. یک دمیدنی است که همگان را از بین می برد که فیضا نفخ فی صور فسقه من فسق من فی السماوات از الا من شاء الله. اون نفخ اول برای آن است که همگان رحلت کنند، هیچ موجود زنده نماند. یک عده را در همون نفخ صور اول استثناء میکنند، میفرماد به این که فاذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. پس یه عده محفوظند و مستثنا هستند از مسئله مرگ در نفخ اول. در نفخ دوم هم که فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام ینظرون، با نفخ دوم همه مرده ها زنده می شوند و حاضر خواهند شد. در اینجا هم بندگان مخلص را استثناء فرمود، فرمود همگان محضرند مگر بندگان مخلص. شاید همونهایی که در نفخ اول مستثنا بودند که فرمود فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همون مستثنای در نفخ اول مستثنای در نفخ ثانی باشند. یعنی محضرون هرگز نه با نفخ اول رحلت می کنند نه با نفخ دوم احضار می شوند، چون اینها در جوار رحمت حقند، عند ملیک مقتدرند، نه نیازی به اماته اونهاست نه نیازی به احضار اونها. به هر تقدیر در هر دو نفخه یه عده مستثنا هست که تفسیرش به خواست خدا در سوره مبارکه زمر شاید مطرح شود و اگه مناسبت های دیگری پیدا آمد ممکن است زودتر از بحث سوره مبارکه زمر درباره نفخ صور و نفخ اول و نفخ ثانی و مستثناهای نفخ اول و مستثناهای نفخ دوم بحث بشود. عمد مسئله احتجاج ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. این احتجاج را که قرآن کریم بازگو می کند نشانه اهمیت این مسئله است. جریان بت پرستی یک جریان بود که جزء ریشه دارترین جریان های اعتقادی بود بعد از توحید، این مطلب اول، و با هیچ مبارزه و مناظره ریشه‌کن نشد، این مطلب دوم. اما درباره مطلب اول که بعد از اعتقاد توحیدی که وسیله انسان کاملی نظیر آدم سلام الله علیه به جهانیان عرضه شد، کم کم این شرک پدید آمد. پدید آمدن شرک از دیر زمان سابقه داشت. وقتی نوح سلام الله علیه که شیخ الانبیاست مبعوث شد، بشریت اون عصر گرفتار وثنیت و بت‌پرستی. پس اونقدر این وثنیت ریشه داشت که یه پیامبری که از اولوالعزم است مبعوث شده است تا بساط این بت‌پرستی را بردارد. پس قبل از او سابقه داشت که اینکهشون در تعبیرات فراوانی به قومش اشاره میکند به اینکه این کارهایی که از قبل مونده است اینها باطله. مطلب دوم آن است که نه قرن و نیم خود این پیغمبر علیه و نبی جناب آله و علیه السلام مبارزه کرده است و اثر نکرد، چون لبس فی قومه الف الا خمسین عاما، 950 سال، نه قرن و نیم در بین مردم به دعوت توحیدی تلاش کرد ولی حرفش اثر نکرد. خب چه سنت کهن و ریشه داریست که یکی از بزرگترین انبیای الهی که از اولوالعزم است 9 قرن و نیم تلاش میکند ولی بی اثر میمونه. این مرحله دوم. مرحله سوم آن است که ذات اقدس اله از راه وحی طبق اون چه در سوره یونس هست وجود مبارک نو سلام الله علیه فمود و اوهی اله نو فانه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس ما کانوا یفعلون. از راه وحی ذات اقدس اله به نوح فهمون که دیگر از این به بعد کسی به تو ایمان نخواهد آورد. لذا وجود مبارک نوح اون چه در سوره نوح هست به خدا عرض کرد که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا و بین تذرهم یذل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. این که نوح سلام الله علیه گفته بود که اینها نسل آیندهشون هم کافر است برای همون اخبار غیبی است که ذات اقدس اله نسبت به نوح سلام الله علیه روا داشت. فرمود به این که لن یؤمن من قومه که ملا من آمن، وگرنه نوح سلام الله علیه ذاتن این علم را نداشت که بعدن دیگه کسی به ایمان نمی آورد. لذا به ذات اقدس اله عرض کرد این گروه نه تنها تا زنده اند به من ایمان نمی آورند، موحد نمی شوند، بلکه نسل آینده اینها هم باز بت پرست است. انهم انتظرهم یذل عباده که ولا یلدوا الا فاجرا کفار. در این مقطع ذات اقدس اله دستور ساختن سفینه داد و جریان طوفان نوح پدید آمد و همه اینها غرق شدند و از بین رفت. بعد همون چند نفری را که وجود مبارک نوح در سفینه به همراه خود برد و اینها را خوب پروروند تا خود نوح سلام الله علیه زنده بود به این نسل تا حدودی توحید را حفظ کردند. بعد از رحلت نوح سلام الله علیه باز وثنیت رواج پیدا کرد. در مقطع چهارم، مرحله چهارم، نوبت به حضرت ابراهیم سلام الله رسید وقتی که اکثری مردم اون روزگار بت پرست بودند. الیوم هم که عصر علم است می‌بینید شما در بسیاری از مناطق اطراف کره زمین مثل محدوده چین، بخشی از ژاپن هنوز بت پرستی رواج دارد. عده زیادی در چین بت پرستند، در هند بخشی از اونها بت پرستند. این باید علاج بشود که برای چی بت رو این پرستن و هیچ یک از این عوامل یاد شده نتوانست علاج کننده جریان وثنیت باشد. با اینکه این امر بیان الغیب است، این بت هایی که از سنگ تراشیده شد، از چوب تراشیده شد، این دست تراش خود مردم است، این هیچ قداستی ندارد و هیچ تأثیری ندارد. پس از یک سوی ما جریان بت پرستی را که در اون چهار مقطع تاریخی بررسی میکنیم میبینیم یک امر عقیده ریشه دار کهن غیر قابل برداشت است. الیوم هم که اثر علم است میبینیم در یکی از بزرگترین کشورهای جهان اونجا باز بت پرستی رواج دارد. از سوی دیگر بررسی میکنیم به قول فخر رازی میبینیم این بت ها هیچ ارزش عبادی ندارند، پرستیدن اینها بیان الغیب است. چیزی که دست تراش خود انسان است چه اثری دارد برای تأمین سعادت انسان. لذا باید علاج کرد که ریشش چیست. راههایی که فخر رازی و مانندون ارائه کردن چند است. یکی از اون راه ها این است که اولا روی زمین کسی پیدا نشده که بگوید دو تا واجب الوجود در عالم هست. هیچ انسانی معتقد به دو واجب الوجود نبود. حالا یا ملحد بود و اصلا مبدع را قبول نداشت که البته اونم خطای تطبیق دارد، یا اگر قائل به واجب هست به وحدت واجب معتقد شد نه به تعدد او. از وجوب ذاتی که بگذاریم نوبت به خالقیت و ربوبیت و الهیت و معبودیت برسد البته شرک پدید می آید، وگرنه در اصل ذات که دو واجب الوجود در عالم باشد کسی قائل نشد. در مسئله آفرینش ادعی قائلند که مثلا خیرات را یزدان آفرید، شرور را اهرمن آفرید و مانند. در مسئله خالقیت شرک هست و ما در مسئله ذات وجود واجب شرک نیست. اینا که معتقدند عالم واجب ذات دارد لکن مخلوق بعضی ها در بعض اثر میگذارند، میگن به این که کل کارهای این عالم را کواکب آسمانی به عهده میگیرند. احیانا بعضی از علومی که مربوط به رصد اینهاست، به طالع بینی هاست، هم این رو تأیید کردن که نه تنها لیل و نهار ما با این کواکب همراه است، نه تنها پدید آمدن میوه های ما و رشد مزرعه های ما و مرتع ما در ارتباط با همین این کواکب و شمس و قمر است، بلکه نحوه ارتباط اینها، قران اینها باعث سعد و نحس هم خواهد بود. از اینجا اونها را تکریم کردن. حالا یا قائل شدن به این که اینا وسائط فیضن، شفعای اندالله، مقربین مردمن ادالله، یا قائل شدن به اینکه ذات اقدس اله کارهای این عالم و تدوین عالم را به این کواکب آسمانی تفویض کرده و ماننده. البته عده برای قدیسین بشر حرمت عبادی قائلند، عده برای فرشتگان حرمت ربوبی قائلند که مانندند، اما فعلا در این بخش از سوره مبارکه انعام بحث در باره ابطال ربوبیت اجرام سمایی و اون چرا که اینا با دست می تراشیدن این را مجسمه اون معبود می دانستن، نه اینکه خود اینها اثر دارند. البته جهله از وسنیین که اینها را تکریم می‌کردن، قرآن کریم نسبت به این جهله می‌فرماید به این که لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر بمانده، وگرنه این مجسمه مورد اعتقاد بر اصاله وسنیین و سلفیین نبود. این مجسمه و این تمثال و این پیکر نشانه اون بت هست، از این جهت را احترام می‌کردن و یعنی خود این بت‌ها، خود این سنگ و چوب معتقد نبودن اثر دارد. لکن قرآن هم احترام این سنگ و چوب دستساز را نهی کرد که الهام ارجرون یمشون بها، املهام عیدین یتشون بها، املهام آزان و یسمعون بها. از همین راه ها حرمت این اجرام را، حرمت این بت‌ها را نفی فرمود و هم براهین اقامه کرد به این که اون اجرام سماوی که این بت‌ها مجسمه اونها هستن، اونم بی اثره. در این بخش از سوره مبارکه انعام برهان قام می شود بر این که اجرام سماوی سمتی ندارن، نه کار به اونها تفویض شده است، نه اونها واسطه در فیضن، نه اونها شریک ربن به ماننده اون. اونها مانند سایر موجودات، مانند شما مخلوقن تحت تدبیر. مسئله له الخلق و الامر حصر می کند این تقدیم خبر بر مبتدا، یعنی اصل آفرینش و تدبیر نظام آفرینش هر دو در انحصار حق تعالی است. له الخلق و الامر، هم اصل آفرینش هم امر فرمان روایی و تدبیر و اداره مخلوق به دست اوست، مال اوست. چه این که عالم امر هم در اختیار اوست برابر عالم خلقی که در اختیار اوست، هم امر در برابر خلق، هم امر معنای فرمان روایی، هر دو مال خدا. مسئله بعدی آن است که چون مسئله وثنیت یه امر رایجی بود، الیوم هم امر رایج است. شما وقتی به بخشی از چین سفر میکنید میبینید بت‌های سنگی فراوانی که در برابر ما تقریم میکنن. در هند هم این چنین. چون مشکل رسمی اون روز بود، مشکل رسمی بخش وسیعی از مردم امروز هم هست. این یک. و وجود مبارک ابراهیم خلیل مورد قبول همه اینها بود. دو، خود این برهان معقول است. سه، باعث شد که در این بخش از سوره مبارک انعام بحث وسیعی درباره ابطال وثنیت طرح شود. هم احتجاجات کسی که مقبول بین مردم است، هم مقدمات برهان معقول است، هم اصل کار محل ابطال. مثل بعدی آن است که وقتی ذات اقدس اله برهان قامه می کند، در تلیعه برهان می فرماد و کدالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. یعنی اون چرا که خلیل حق اقامه می کند در اثر ارائه ما، ما این چیزها را ارائه کردیم، نشانش دادیم، او هم دید، برابر مشهودات خود سخن میگوید. سخن او خیال و وهم و قیاس و گمان و امثال ذلک نیست، یک حقیقت مشهود و معقول است. ملکوت هر شی باطن هر شی است، یعنی هر شی یک ظاهری دارد، یک پیکری دارد که دیگران با چشم ظاهر میبینند، یک زمامی دارد که دست زمامدار اون زمام را گرفته است. ملکوت کل شی اون زمام هر شی است که به دست زمامدار او. اینه که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین فرماید سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی، اونجا با اسم تسبیح ذکر میکننده با اسم تبارک، برای آن است که این از اسماء تنزیهیه ذات اقدس اله است و اون گرفتن هم گرفتن مادی نیست. ملکوت کل شی را خدایی که منزه از امساک ظاهری است نگه میداره. فسبحان الذی بیدهی ملکوت کل شی، همونطوری که تبارک الذی بیده الملک، همونطوری که اسم جمالی متبارک و وصف جمال تبارک اون زمامدار ملک عالم است، وصف جلالی تسبیح زمامدار ملکوت کل شیء. اون ملکوت با چشم دل دیده می شود و ذات اقدس اله ملکوت کل شیء را، ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم خلیل سلام الله علیه نشون داد. به ماها هم امر کرد، بشرهای عادی را هم تشویق کرد، شما در ملکوت آسمان ها نظر کنید، یعنی او دید شما بنگرید، او اهل رؤیت هست شما اهل نظر، او اهل دیدن است شما اهل نگاه. نگاه کنید شاید ببینید، و اگر این نظر و نگاه به دیدن و رؤیت خصم نشود، ما را به چنین نظری امر نمی کنند، چون حتما این امر برای آن است که روزی به ثمر می رسد. در سوره مبارکه اعراف اونجا فرمود که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، چرا در ملکوت عالم نظر نمی کند؟ آیه 185 سوره مبارکه اعراف، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. یعنی شما که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه تأسی دارید و ذات اقدس اله هم در قرآن کریم فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی والذین آمنوا، شما که مؤمنینید اگر بخواهید اولا به ابراهیم باشید، باید راه نظر در ملکوت را طی کنید. او اهل رؤیت ملکوت بود، شما اهل نظر باشید تا ببینید، وگرنه اولا به او نخواهید بود. خب این که فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و ارض، این نشون میدهد که سماوات و ارض یک ملکوتی دارند و قابل رؤیت هست. ممکن است کسی در اون رؤیت اشتباه بکند، ولی اگر ارائه دهنده ذات اقدس اله باشد، یقینا اون کسی که میبیند سالم و صحیح میبیند و مسئول از غفلت و اشتباه است. مطلب بعدی آن است که در بسیاری از معارف کلیدی قرآن ذات اقدس اله از اون وسط شروع میکنه، یعنی خیلی از راز و رمزها که بین خود خدا و انبیا و اولیای اوست او را ذکر نمی کند، اون چه که قابل درک توده مردم است از اون بعد ذکر میکند. در همین جا فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. این واو زائد نیست، یعنی ما این کار را کردیم برای اهداف فراوان و یکی از اون اهداف این است که او اهل یقین باشد، که این واو عطف بر محذوف است. حالا چه نحوه شهودی برای انسان سالک پدید می آید که با رؤیت ملکوت حاصل می شود، اون را باید از اهل معنا سوال کرد، وگرنه نصیب هر کسی نخواهد شد. حد اکثر بهره‌ای که ناظران در ملکوت سماوات و ارض میبرن همون برهان منطقی که با استدلال توحید خدا و اسماء حسنا الهی ثابت می شود. این چه نیست که این واو زائد باشد یا واو استیناف باشد، بلکه واو عاطفه است، عطف و محذوف است. بسیاری از نکات در اون رؤیت ملکوت مطرح است که یکی از اون نکات همین است که ولی یکون من الموقنین. پس ارائه ملکوت برای پیدایش یقین است. سخن از خیال و قیاس و وهم و گمان و امثال ذلک نیست. سخن از اسطوره بودن نیست. مطلب بعدی آن است که یعنی همونطوری که وجود مبارک ابراهیم به پدرش آذر گفت اتتخذوا اصنام من آلهتن، یعنی اونها را آلهه میپنداری، همچنین ما به ابراهیم این معارف را آموخت، یعنی اونطور گفت و ما هم اینچنین به ابراهیم ارائه کردیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، همچنین ما ملکوت آسمان ها و زمین را ارائه می کنیم. اون قبلن گرچه اون هم به عنایت الهی بود ولی از اونجا به عنوان ارائه الهی یاد نکرده است، چون اون احتجاجی در کار نیست. اما اصلاً اصل احتجاج از اینجا داره شروع می شود. در اونجا فقط یه ادعاست که فقط اینی اراک قوم وکی فی ظلال مبین، اما چرا اونها در ظلالتن؟ برهانی بر مسئله اقامه نشد. اما حالا تلیعه برهان، یه بحث دنی است که این برهان فی نفسه تام مسیانه، یه بحث دنی است که این برهان اگر بخواهد به صورت قالب براهین عادی در بیاید چه برهان است. یکی این که خود وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اینها رو به عنوان شاک متفحص گفت که خودش مسئله مثلا بر او حل نشده بود معاذ الله و الان میخواد حل بشه، یا به عنوان فرض و تقدیر است یا به عنوان جدال احسن. یه وقت از کسی میگوید که نه برای خود هست ابراهیم معاذ الله اینا حل نشده بود، این جدن قائل به ربوبیت کوکب بود، بعد قائل به ربوبیت قمر شد، بعد قائل به ربوبیت شمس شد، بعد به ربوبیت الله پی بود. یه وقت هست که نه، گفته می شود وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این حرفها را به عنوان فرض و تقدیر گره، ما فرض می کنیم که این رب باشد، ببینیم چه خواهد شد. وقتی که افول کرد گفت که اینها رب نیستن. یه وقت بحث دن است که نه، نه خود وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه این مراحل رایی که پس از دیگری به عنوان اعتقاد اولی گذرون نه به عنوان فرض و تقدیر بود، بلکه به عنوان جدال احسن بود با قوم خود و با آذر و قوم آذر که احتجاج میکرد. میفهمد به این که خب اگر این کوکب و این ستاره رب باشد نباید آفل باشد، چون خدا آفل نیست، این آفل است پس این خدا نیست، که از باب جدال احسن است. در طی بحث ها به خواست خدا روشن خواهد شد که یا به عنوان فرض و تقدیر است یا به عنوان جدال احسن، نه اینکه خودش این مراحل را گذرونده، اول قائل شد به ربوبیت کوکب، بعد به ربوبیت قمر، بعد به ربوبیت شمس، بعدها فهمید که اینها باطلن به ربوبیت الله پی بود. این چنین نیست. مطلب بعدی آن است که ایشون جریان احتجاج را از ستاره به ماه و شمس گره، این جریان شب شروع شد. آیا طبق اون قصه و نقلی که هست که وجود مبارکش رو به غار بردن او شبانه از غار بیرون آمد و تا اون وقت چیزی رو ندیده بود، در فضای بسته زندگی میکرد، شبانه اولین چیزی که دید ستاره بود، مثلا ستاره زهره را دید و در بخشای پایانی ما هم بود که اول ستاره طلوع میکرد، این ستاره درشت، بعد از مدتی ماه طلوع میکنه، نه شبهای اوائل ماه که ماه در همون اوائل طالع است، در بخشای پایانی